بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 395 که بحث دیروزمون بود این عبارت رو داشتیم: فن نسبت امکانیتون لا تقع. این برای بعضی از آقایون مبهم مونده بود، خواستم که توضیح بیشتر بدم که اگر برای کسی مبهم هست و ابهامش برطرف بشه. بین فاعل و فعل نسبتی است که تا وقتی این فعل انجام نگرفته این نسبت امکانی است، و وقتی که انجام گرفت این نسبت فعلی میشه. سلام علیکم. نسبت امکانی یعنی نسبتی که میتواند باشد ولی تحقق ندارد. نسبت فعلی یعنی نسبتی که تحقق دارد. وقتی فعل انجام گرفت این نسبت تحقق پیدا میکنه، اما وقتی که فعل هنوز انجام نگرفته این نسبت امکانی است، یعنی میتواند تحقق بگیرد ولی تحقق نگرفته. شارح میفرماید که وقتی که طرفین فعل، طرفین یک عمل نسبت به یک فاعل مساوی بود، به این معنا که فاعل میتوانست انجام بده، میتوانست ترک بکنه، در این حالت نسبتی که بین فاعل و فعل است نسبت امکانی است. این فعل میتوانست واقع شود و اون نسبت بین فعل و فاعل میتواند تحقق پیدا کند ولی تحقق پیدا نکرد. تا وقتی که یکی از دو طرف ترجیح داده بشه، مثلا طرف وجود ترجیح داده بشه، نسبت امکانی تبدیل بشه به نسبت فعلی، در اون صورته که باید گفت این نسبت واقع شده. پس اگر فعل واقع شد نسبت واقع شده، و وقتی که فعل به فعلیت رسید نسبت به فعلیت رسیده، و وقتی که هنوز فعل در حال امکان ممکن است که صادر شود ولی صادر نشده، نسبتی که بین فعل و فاعل نسبتی است امکانی، ممکن است تحقق بگیرد ممکن است تحقق نگیرد. ولی تا وقتی تساوی طرفین رو ما داریم نسبت بین فعل و فاعل نسبت امکانی است که لا تقع. از این عبارت فن نسبت و امکانیتون لا تقع روشن شد که نسبت بین فعل و فاعل نسبت امکانی است، یعنی هنوز به حد فعلیت نرسیده، لا تقع واقع نمیشه، تا وقتی امکانی است واقع نمیشه. وقتی که از حالت امکانی در آمد طرف یک طرفش ترجیح داده شد، اون وقت واقع میشه و فعلی میشه.
یعنی الان
توضیح
تو خارج
بالقوه هست. وقتی که من هنوز فاعل نشدم و اون فعل از من صادر نشده، این نسبت در خارج هست، بالقوه هست. بالقوه یعنی امکانی است. ولی بعد از اینکه من این فعل رو انجام میدم این نسبت میشه فعلی. یعنی فعل وقتی انجام گرفت بین من و فعل یه نسبتی تحقق پیدا میکنه، ولی قبل از اینکه من فعل رو انجام بدم این نسبت تحقق نداره، بالقوه تحقق داره، نه تو ذهنه، تو خارجه، من تا وجود بالقوه داره. وجود بالقوه هر شیء باید ببینی چی جوریه. وجود بالقوه در واقع نیست، میتواند باشد. این نسبت هم در واقع تا وقتی من فعل رو انجام ندادم نیست ولی میتواند باشد. میفرماد که در صورتی که من نسبتم، در صورتی که نسبت وجود و عدم به فعل مساوی است، نسبت اون فعل به من امکانی است. تا وقتی نسبت وجود و عدم به فعل مساوی است نسبت اون فعل به من امکانی است، نسبتش فعلی نیست. وقتی من طرف وجود رو ترجیح دادم، نسبتی که اون فعل به من داره از حال امکانی در میاد و میشه نسبت فعلی، و فعلم در این صورت صادر میشه.
خب
در همه افعال همین هست، بله، در همه
مدیریت امکانی، یعنی قبل از طرف فاعل وجود
بله دیگه همه امکان یعنی همین، یعنی بالقوه موجوده. سلام علیکم، میتوانن موجود باشه. بله. مطلب دومی که باز مربوط به جلسه گذشته است، بله این مطلب شخص کردن مربوط به دو جلسه سر بود. مطلبی که مربوط به جلسه گذشته است اینه که در همین صفحه 395 سطر 12 هم که اول بحث دیروز بود داشتیم، لا یقال الا نقصد انقاض غریق لا لغرض الینا، که من عرض کردم لا لغرض واصل الینا، بعدن گفتم که نسخه قدیم اینطور داره لا لغرض یعود الینا، حالا واصل یعود باید اضافه بشه، واصل خب من خودم اضافه کردم طبق معنا، ولی خب نسخه یعودو هست لا لغرض یعود الینا. سلام علیکم. آخرین مطلب اینه که در همین صفحه 395 یک سطر مونده به آخر داشتیم من حیث هو و کذالک، مقدمه دومون این بود المستکمل من حیث هو و مستکملون ان قسم ما وقع به الاستکمال من حیث هو و کذالک. کذالک رو معنا کردم، من تا دوباره معنا میکنم، ضمیر هو برمیگرده به مای ما وقع به الاستکمال، کذالک هم یعنی وقع به الاستکمال، پس مستکمل انقص است از ما وقع به الاستکمال از این جهت که اون ما وقع به الاستکمال وقع به الاستکمال است، از این جهت که اون ما وقع به الاستکمال وقع به الاستکمال است بالاتر از مستکمله و مستکمل انقص از نیست. خب اینو در جلسه گذاشتم گفته بودم، منتها شاید به این عبارت نبود. حالا وارد بحثمون میشیم. بحث ما این بود که حرکت فلک لغرضن هست ولی نه لغرضن فیما دونه ها، زیرا که فلک نسبت به مادون عالی است و هیچ عالی غرضی در سافل ندارد. هیچ عالی غرضی در سافل ندارد رو توضیح دادیم. معترض بر این قانون کلی اعتراض میکنه، میگه چگونه گفتید که هیچ عالی غرض در سافل ندارد، در حالی که ما میبینیم چوپان در گوسفند غرض داره، گوسفند رو میکراند برای اینکه ازش استفاده کند یا بالاخره به این گوسفند استفاده برساند، غرضی داره که این گوسفند رو میکراند، در حالی که این جایی عالیه و گوسفند سافله. وجود حالا جواب میدیم انشاءالله، من این اشکال رو درست میکنم، همین وجود قرض از انسان در گوسفند نشون میده که انسان که عالی میتواند در سافل قرضی داشته باشد. مثال بعدی، معلم در متعلم غرض دارد، یعنی وقتی تعلیم میکنه رو غرضی تعلیم میکنه و غرضش هم عائد به متعلمه، غرض عائد به خودش نیست. با وجود این که معلم عالی و متعلم سافله، با وجود این میبینیم که معلم در متعلم غرض داره. مثال سوم اینه که نبی در امتش غرض داره، نبی عالی است و امت سافله، ولی نبی کارش را به غرضی که عائد به امت انجام میده، نبی کارش را به غرضی که عائد به امت انجام میده، پس ممکن است که عالی در سافل غرضی داشته باشه. بنابراین این قاعده کلی که شما گفتید العالی لا غرض له فی السافل نقض میشه، این اعتراضی است که در این ماهی را آمده. تا به جوابش برسیم، حالا اعتراض توجه بکنید، صفحه 396 صفحه 3 بله غرض
باشه چی؟ بله این من برای
از خورشید رو نمیگیم در ماده اون فرض داریم، میگیم در مافوق فرض داریم. قرضش هم در جلسه گذشته توضیح دادم. نفس خورشید قرض دارد در مافوق خودش، یعنی از اشعه مافوق خودش استفاده میکنه. بعدم بحثمون هم در همینه که خورشید و بقیه افلاک و بقیه کواکب نفسشون، نه خود جسمشون، نفسشون قرض دارد در مافوق و قرض ندارد در مادون. اصلا بحث ما الان همینه که شما دارین سوال میکنید، بحث ما همینه که انشالله میخوام اثباتش کنیم.
خورشید از مافوق، خورشیدش اشعه را خلق کرده، نه
خورشید، نه اشعه معنوی را از میکنه، نه اشعه نفسی، نه اشعه حسی. اشعه معنوی رو خورشید از بالا میگیره و اشعه حسی رو به پایین میده. اشعه معنوی در مکلف نیست، اشعه معنوی در هر نفسی که باشد اشعه معنوی رو قبول میکنه، چه مکلف باشه چه نه. اینا دیگه الفبای فلسفه است، دیگه قرار شد که قبول کنیم اینا. خب نکردید، ما داریم حرف آقایون میزنیم. از کردم که خورشید نفس داره، این دیگه ما از اول داریم اینا رو میگیم. شما هر روز میپرسید به چه دلیل نفس داره، خب این توجیه است که کردم. قبول ندارید، ما داریم مبنای آقایون توجیه میکنیم. اینو چندی و شاید تا شاید تا حالا ده بار گفتم. اینا رو قبلا بحث کردیم آقای چیز، اینا رو قبلا بحث کردیم، گفتیم که نفس خورشید نفس داره، بقیه افلاک نفس دارن، چون حرکت ارادی داره، نه بودش داره، همه اثبات شده. حالا درست غلطیش کار ندیم، ولی همه اثبات شده. فإن قیل اذا کان ما یراد لغیره فهو اخص من ذلک الغیر فلیکن الراعی اخص من الغنم. ما یراد لغیره اسم کان است، فهو اخص من ذلک الغیر خبر کان است، فلیکن الراعی جواب ازاست. مای ما یراد کنایه از عمله، غیرهی کنایه از هدفه، هدف عائد به بله، هدف عائد به هرچی هست. معنای عبارت اینه وقتی عملی اراده می شود لغیره، عملی اراده می شود لغیره، یعنی برای هدفی انجام می گیره که اون هدف خود عمل نیست، عملی انجام می گیرد به هدفی که اون هدف خود عمل نیست. اگر چنین عملی اخص باشد من ذلک الغیر، اخص باشد از اون هدف، مثلا ما عملی میکنیم برای رسیدن به هدفی، حرکتی میکنیم برای اینکه به هدفی برسیم، این حرکت اخص است، اخص باشیم، اخص است از اون هدفی که ما داریم تا میخواهیم به اون هدف برسیم، تا اخصی رو وسیله رسیدن به اشرف قرار داده باشیم. وقتی این چنین است، منی هم که این عمل رو انجام میدهم و به اون هدف میخواهم برسم، اخص از اون هدفم، یعنی با اون هدف میخوام کامل بشم. این بحثی بود که ما قبلا گفتیم که هر هدفی مکمل ذل هدفه، و از اینجا نتیجه گرفتیم که هدف نمیتواند سافل باشد، چون سافل نمیتواند مکمل عالی باشه. حالا این اعتراض میکنه، میگه اگر هر عملی کل هدف هست، اخص از اون هدف باشد، و در نتیجه هر عاملی هم که هدفی رو تعقیب میکند اخص از اون هدف باشد، و به خاطر کمال خودش به سمت اون هدف برود، اگر اینطور باشد پس باید راعی اخص از غنم باشد، چون راعی با کارش هدفی رو در غیر خودش که گوسفند باشد تعقیب میکنه، و گویا که میخواهد با این هدف به کمال برسد. در حالی که گوسفند سافل است و این راعی عالی است. پس نتیجه میگیریم که راعی بر اثر داشتن هدفی در سافل، از سافل کمال پذیرفته و عالی غرضی در سافل داره که خلاف قاعده‌ای بود که شما گفتید. بله بله. خب حالا تفسیر مثال لازم نیست، ما سه تا مثال زدیم، بیش از اینم مثال زدیم. اذا کان ما یراد لغیره فهو اخص من ذلک الغیر، اگر عملی که به خاطر هدفی اراده می شود اخص از اون هدف باشد و در نتیجه اون عامل هم به این لحاظ اخص از اون هدف بشود و با هدف کامل شود، لازم میاد که راعی اخص از غنم باشه، زیرا که راعی هم هدفش را در غنم داره تعقیب میکنه، بالاخره یه هدفی داره راجع به غنم. یا معلم یه هدفی دارد که هدفش به متعلم برمیگرده، یا نبی هدفش هدایت است و هدایت به امت برمیگرده. نبی که نمیخواد خودش هدایت کنه، میخواد امتش هدایت کنه، پس هدف عائد به امته. معلم میخواد متعلم رو بیاموزه، پس هدف مربوط به متعلمه. راعی میخواد چوپان، راعی میخواد گوسفند رو پرورش بده، پس هدف مربوط به گوسفنده. شما اگه تا
حضرت
اسماعیل جوان مرد با اون بوده این در بودن که بودن همون بودن یکی از بهشتاقون داشت مساوی با حضرت اسماعیل بوده،
اسماعیلی که خدا از بهش فرستاد مساوی با حضرت اسماعیل
بوده. مساوی بوده در مقابل بوده؟
نه مساوی
نبوده، مبرع ذمه بوده. ذمه حضرت ابراهیم مشغول شد به ذبحی و خدا به جای ذبح اسماعیل ذبح گوسفند را ازشون قبول کرد. نه گوسفند مساوی بود با اسماعیل، بلکه ذبح گوسفند را خدا بدل ذبح اسماعیل قبول کرد. نه تساوی بود.
اون گوسفند در مقابل 1000
گوسفند اینا رفت به بحث ما نداره، هیچ رفت نداره
در
مقابل از اینها هیچ تفتیه بحث ما نداره. فرمای شما همه درست و فرض درست و فرض درست تفتیه بحث ما نداره. ما داریم توضیح میدیم که توضیح هم روشن، احتیاج به مثال های بیشتر از این نداریم، نقضم نمیشه فرمایشات شما، مطلب روشن رد میشیم. جوابی که ایشون میده اینه که ما این اشکال رو با آوردن قیدی جواب دادیم، منتها شما توجه به اون قید نکردید. ما گفتیم که العالی لا غرض له فی السافل لا مطلقا، ولیکن من حیث هذا سافل و ذاک عالم، ما این قید لا مطلقا رو و به دنبالش لیکن من حیث هذا سافل و ذاک عالم رو آوردیم تا این اشکال وارد نشه. یعنی بیان کردیم که موجود عالی و سافل به یک حیث ممکن عالی و سافل باشن، به حیث دیگه ممکن منقلب بشه، اون سافل عالی باشه و عالی سافل باشه. به اون حیثی که عالی عالیست نمیتواند هدفی در سافل داشته باشد، نه مطلقا. الان توجه بکنید، راعی هم به حیثی که به حیث انسانیتش عالیست و غنم به حیث غنمیتش سافله، انسان به حیث انسانیتش هدفی در غنم نداره، یعنی به اون حیث عالی بودنش هدفی در سافل نداره. بله به حیث راعی بودنش هدفی دارد که اون هدف به سافل برمی گردد، یعنی این که پرورش می دهد گوسفند را. این پرورش دادن هدفی است که چوپان دارد و این هدف عائد می شود به گوسفند، منتها چوپان به لحاظ این که تیمار کننده گوسفند و پرورش دهنده گوسفند و حراست و حفظ گوسفند رو به عهده گرفته، از این جهت پایین تر از گوسفنده، از این جهت پایین تره، ولو از نظر انسانیت عالی تره. ما میگیم به لحاظ انسانیتش که عالی است نمیتواند غرضی در گوسفندی که سافل است داشته باشد، نه به لحاظ چوپان بودنش، به لحاظ چوپان بودن عالی نیست، به اون لحاظ میتواند غرضی در میسن داشته باشن. در این حالت سافل در عالی قرض دارد، بله قانون ما نقض نمیشه. پس قید حیثیت رو باید رعایت کرد که هیچ عالی در سافل قرضی ندارد من حیث هو عالن و ذاک سافل، ولی اگه برعکس بشه چرا میتواند هدف داشته باشه. همین مطلب رو در معلم متعلم و نبی امت هم میگیم. شارح دیگه توضیح نداده که چیزوری در معلم متعلم یا در نبی امت میگیم. در گوسفند، در چوپان و گوسفند توضیح داده مطلب رو، در اون دوتا دیگه توضیح نداده، توضیح رو به خود ما واگذار کرده. معلم از این جهت که زودتر از متعلم درس خونده و الان اندوخته هاش بیشتر از متعلمی در همون بخشی که داره تعلیم میده، از این جهت عالی است و متعلم سافل. ولی از این جهت که میخواهد متعلم رو بپروراند و نظیر خودش یا بالاتر از خودش قرار بدهد، از اون جهت هدفی در متعلم دارد که به اون لحاظ از متعلم سافله و متعلم عالی است. یعنی الان معلم میخواهد به متعلم خدمت کند، پس خودش را خدمتگزار متعلم میبیند و از این جهت سافل به حساب میاد و متعلم عالی به حساب میاد. در این صورت سافلی در عالی قرض دارد، نه عالی در سافل قرض داشته باشه تا فایده ما نقص بشه، بلکه سافلی در عالی قرض دارد. همچنین در نبی امت، نبی به لحاظ نبوتی که داره، به لحاظ شرافت خلقتی که داره، خب بر امت ترجیح داره و عالی و امت هم سافل. اما این نبی فرستاده شده برای هدایت امت، یعنی از جهت هدایت میخواهد به امت خدمت کند، نه از جهت دیگه. از جهت هدایت میخواهد به امت خدمت کند، پس به لحاظ هدایت خدمتگزار امت است و از این جهت سافل است و امت
هدایت خود به امت نه، هدایت سافل
سافل نمی کنه. بله
امت چه آده نمی کنه، هدایت عادیتی این خودش
رو فدای
هدایت
می‌کنه. بله، ولی این هدایت رو برای این انسان‌ها می‌خواد.
بله،
بله، هدایت عالی است و الان به عنوان این که نبی خدمت می‌کند به امت و هر خدمتگزاری سافل است نسبت به مخدوم، از این جهت نبی رو سافل قرار می‌ده. تفکر می‌کرد می‌کنه. نبی از جهت هدایت خادم امته و هر خادمی نسبت به مخدوم سافله، پس نبی به این لحاظ سافله و به لحاظهای دیگه که فراوانه عالیه، ولی به اون لحاظهای دیگر هدفی در امت نداره. به این لحاظ هدفی در امت دارد که به این لحاظ هم سافله. البته
این خادم اون امره، نه خادم
هدایت،
خادم
امر امر است و خادم امر،
نه خادم هدایت، نه خادم
امر، خادم امر یعنی چی؟
خادم امر
یک کلمه،
من اینها را کار ندارم، فقط میخوام
امتثال امتثال امر، نه خادم امر. چرا فرق؟
خادم اون صاحب امر است،
خادم صاحب امر درست. خادم امر بودن یعنی چی؟ من خادم امرم یعنی
من خادم خدا
درست. جواب منو بفرمایید. خادم خدا هستم، خدا صاحب امر. این ربی نداره. خادم امرم یعنی چی؟
یعنی امتثال
میکنه. امتثال امر غیر از خدمت امر است. خادم امر بودن غلطه. ممتثل امر بودن درسته. نبی خادم امر نیست، خادم خداست.
خادم
خلق هم هست،
خادم
خدمت به خلق نمی کنه. خب می دونم به امر هست، آیا خدمت به خلق می کنه نبی یا نمی کنه؟ می کنه دیگه، خدمت به خلق می کنه. ما ببینیم درسته نبی عظیمه، نبی عظیمه و نمیشه او رو خواد، ولی به این لحاظ داره خدمت به خلق میکنه. چه خدمتی بالاتر از این که خلق داره هدایت میکنه؟ بله، داره خودشم فدا میکنه، حتی تا این حد خدمت میکنه. اینقدر خدمت میکنه که میگه ما اوزی تو مثل ما اوزی هم نبی و نسل
ما
اوزی. یعنی اینقدر عذیت هم میشه، خودشم فدا میکنه، بازم برای این که خدمت کنه به خلق، در حالی که خلق سافلن. ولی این از لحاظ خدمت کردن به این اعتبار که عرض میکنم که هر خادمی سافل است نسبت به مخدوم به این لحاظ. بله اگه این قانون رو قبول نکنید در مورد پیغمبر هم نمیشه گفتش که سافله، در این لحاظ هم نمیشه گفت سافله. البته شارح زرنگی کرده، فقط جواب رو در راعی و گوسفند توضیح داده، به معلم و متعلم و نبی و امت که رسیده به ما واگذار شده، خودش توضیح نداده. دیده اگه توضیح بده یه جایی گیر میکنه و واقعا این مطلب سخته که ما بگیم پیغمبر خادم امتی، حتی به لحاظ هدایت. این مطلب البته با این توضیحی که دادم بالاخره درستش کردم، ولی این که پیغمبر خادم خلق باشد این یه مقدار باور کردن سخته، لذا خودش آرام اصلا توضیح نداده. دیده اگه بخواد توضیح بده گیر میکنه. ولی با این بیانی که عرض کردم تقریبا میشه پذیرفت که پیغمبر بالاخره داره خدمتی به خلق میکنه، خدمتی به امت میکنه، خودش خیلی عظیمه، با امت نسبت به اون خیلی سافلن، ولی در بالاخره داره خدمت به خلق میکنه. و این قانون اگر قبول کنیم که هر خادمی نسبت به مخدوم سافل است، که عرف هم همینو میگه، و پیغمبر در این زمینه و به این لحاظ میشود سافل، رئیس القوم خادم هم، ولی به لحاظ خدمت عرض میکنم سافر میشه، ولی به لحاظ های دیگه که خیلی فراوانه عالی میشه و هیچ عیبی نداره که چیزی به اعتباری عالی باشد به اعتبار دیگر سافر باشد. قلنا قلنا الاحتراز و به قولنا من حیث هازا سافلون و ذالک آلین، به این قول ما احتراز حاصل شد. احتراز به این قول یخلص من هذا الایراد یا یخلص، از باب افعال یا از باب تفعیل فرق نمی کنه، شما را از این ایراد خلاص میکنه، از این ایراد و امثال این ایراد، چون ایراد فقط اختصاص به راعی و غنم، معلم و متعلم، نبی و امت نداره، ایراد های امثال این زیاده، خلاص میکند شخص را یا شنونده را من هذا الایراد و امثال این ایراد. اون جمله من حیث هذا سافلان و ذلک آله
تا که اون نیاز پیغمبر به
هدایت من نیاز نیاز و ما کار نداریم. ببینید
اگر گوش کردن نترانه خدمت اومدن پول بشنم،
من بار من بارها عرض کردم، بارها عرض کردم که اگر ما تشبیهی کردیم، مثلالی کردیم، در همون محدوده تشبیه باید انتظار داشته باشیم، نه مافوق اون، نه بیشتر از اون. الان در اینجا ما لحاظی که میکنیم لحاظ احتیاج نیست، حتی در گوسفند و چوپان لحاظ خدمتگذاری است. چوپان بله نیاز دارد، ولی ما به این نیاز توجه نداریم. حالا علت خدمتش چیست کار نداریم، خدمتش به چه جهت هست کار نداریم. به نخواست شما وقتی اشکال میکنید جواب بنده رو گوش بدید، اشکالتون برطرف میشه. من وقتی حرف میزنم شما حرف میزنید، وقتی نمیشه به جایی نمیرسه. ببینید عرض میکنم که درست چوفان نیاز به گوسفند دارد و به خاطر همین نیاز هم خدمت گوسفند میکنند، ولی ما توجه به اون نیاز نمی کنیم، توجه به این خدمت میکنیم. آیا به لحاظ خدمت چوفان سافل هست یا نه؟ اینو ما داریم به لحاظ نیاز کار نداریم، ولو به لحاظ نیازم سافله، ولی ما به اون توجهی نداریم، ما فقط توجهمون به خدمت کردن چوپان است، به این لحاظ سافله. در خدمت کردن نبی نسبت به امت، معلم نسبت به متعلم، مثل چوپان میمونه، ولو از جهت نیاز فرق میکنن. معلم به متعلم نیاز نداره، پیغمبر به امت نیاز نداره، ولی چوپان به گوسفند نیاز داره، از این جهت تفاوت میکنه. ولی این رو ما معیار علو و صفر قرار ندادیم. معیار علو و صفر پیش ما خدمتگذاری بود، در خدمتگذاری هر سه شریکن، یعنی همونطور که چوپان خادمه، معلم هم خادمه، نبی هم خادمه، از این جهت شریکن.
همون نیازه، این نیاز خدمت باعث میکنه من خدمت کنم به گوسفند،
من اون دنیا به پش بدارد، پیغمبر از نیاز به خدا دارد. این نیاز به خدا داردن هم در خدا احترام بگه باعث میشه که او به خدمت کنند.
خب الاحتراز و به قولنا الاحتراز و به قولنا من حیث هازا صافل و ذالک عالم خلاص می کند شخص را از این ایراد و امثال این ایراد. فا این القلم افضل است من الرائی من حیث ها و رائن، قلم از انسان چوپان به لحاظ این که اون چوپان چوپانه افضله، ولو انسان رائی به لحاظ انسان بودنش افضله، ولی قلم به ملاحظه اینکه این چوپان است افضل از این چوپانه. لامن حیث و انسانه، نه از این جهت که رائی انسانه. و رائی من حیث انسانیتی اشرف من القلم، که حیثیت ها فرق میکنه و این حیثیت ها باعث میشن که صفات این رائی فرق کند. در یک حیثیت میشود عالی، صفت عالی بهش میدیم، در یک حیثیت صفت سافل بهش میدیم، صفاتش متفاوت میشه بر اثر حیثیت های متفاوت. ولو لم یعتبر فی الرائی الا حراسته للغنم لاغیر، اگر در رائی جز حراستش للغنم اعتبار نشود. غیرم نمی گفتیم مفاد روشن بود. لولم یعتبر فرائی الا حراست حول قلم، این نفی و الا رو ما با لاغیر داریم تأکید میکنیم، یعنی اگر در رائی جز حراست چیزی اعتبار نشود، یعنی فقط ما ملاحظه کنیم به حراست و محافظتی که رائی نسبت به گوسفند داره، لکان رائی اخص منها یعنی من القلم لا محاله، اخص من الحراسه می شود چون حراست میشه هدفش و نتیجتا اخص از قلم هم میشود. این جوابی بود که ما به این سوال دادیم با ملاحظه رائی و قلم. میتوانید همین جواب رو با ملاحظه معلم و متعلم یا نبی امت هم بیان کنید.
اخص از قلم میشود یا اخص از حراست قلم باید من هر از این ملت هم
بله از کردم اخص از حراست می شود و وقتی اخص از حراست شد اخص از قلم هم می شود چون حراست هدفیست در قلم. و علا هازا احتمالا قلم هم ضمیر مؤنثش بر می گرده.
نه
ضمیر مؤنث احتمالا به قلم اونطور که من یادم میاد بر می گرده، درسته از نظر ظاهر مذکره ولی احتمال میدم. حالا برفرضم بر نگرده، ضمیر منها رو ما به حراست بر میگردیم و چون حراست مربوطه به قلمه ضمیر رو به خود قلم هم میشه رجع کنیم، وقت انسان اخص از حراست میشه و نتیجتا اخص از قلم میشه. و علا هازا به همین منوال هم قیاس کن حال رو در متعلم، در معلم نسبت متعلم و نبی نسبت به امتش، که هر کدوم به لحاظی اگرچه به لحاظی عالیان ولی به لحاظ دیگر سافلن و به اون لحاظ سافل بودنشون هدفی رو تحقیق میکنن. و علا هازا اشاره به قولی قبلا عرض کردن، هازا اشاره به این سوال و جوابی که با فعین قیل و قلنا مطرح شده نیست، اشاره به این نیست، اشاره به کل مبحثی است که از درس این یک صفحه خوندیم. از اذا عرفت ذلک فعلم ان حرکات الافلاک استحال ان لا تكون لغرض بلکه لغرض هست، و این غرض هم غرض سافل نیست بلکه غرض عالی است. به همین مطالب اشاره کرده مصنف به قولش که الان میخونیم. مصنف در این عبارت بیان میکنه که سه جور غرض برای افلاک ممکن نیست. سه جور غرض. یکی غرض برای مادون خودشون که این رو ما تا حالا بیان کردیم، افلاک نسبت به مادونشون غرضی ندارن، زیرا که این قاعده کلی رو داریم که العالی لا یکون له غرض فی السافل. و یکی از مصادیق عالی هم افلاکه که نسبت به مادونشون عالی هستن، پس نمیتوانن در مادونشون غرضی داشته باشن. این یک مطلب که تا حالا همین رو توضیح بدم. دو تا غرض دیگر رو هم برای حرکت فلکی ایشون نفی میکنه که در شرح اشاره نیامد. یکی اینه که غرضی داشته باشد این فلک که به اون غرض دفعتن میرسد بدون تقلید. این رو میفرماد که نمیتواند غرض فلک باشه، زیرا با رسیدن به اون غرض و به دست آوردن هدف دیگه نیازی به حرکت متجدد نداره و قهرن حرکتش قطع میشه. چون وقتی موجودی حرکت میکند برای رسیدن به هدفی، با رسیدن به اون هدف حرکتش رو قطع میکنه، دیگه حرکت رو ادامه نمیده. خب اگر فلک هم هدفش چیزی باشد که بتواند به اون هدف دفعتن برسد، دیگه وقتی رسید قطع میکنه، حرکت رو قطع میکنه. بله بله، الان داریم توضیح میدیم دیگه، دومیشو میگیم برای سه بارش. اگر اهداف متعدد باشه چی؟ اهداف متعدد باشه، بازم همین حکمه، هر حرکتی که برای هدفی حاصل شده اون حرکت با رسیدن به هدف قطع میشه، بعد حرکت دیگری شروع میشه، اون حرکت قبلی دیگه ادامه پیدا نمیکنه. اگر حرکتی هدف خاصی داشته باشد با رسیدن به اون هدف قطع میشه، اگر هدف متعددی داشته باشیم برای هدف دیگر حرکت دیگر شروع میشه. پس فرقی نمیکنه هدف متعدد باشه یا واحد، به معنی که هدف طوری باشد که متحرک بتواند بهش برسد، با رسیدن به اون هدف حرکت باید قطع میشه. این که شما ظاهرم که ذهنتون هست هدف تدریجی ممکنه منظورتون باشه، هدف تدریجی ایبی نداره. مثلا فرض کنید که ما حرکت میکنیم از خونه، میاییم کلاس درس، تا به تدریج کل مباحث مثلا فلسفی رو بفهمیم. دفعتاً مطالب فلسفی قابل فهم نیست، به تدریج باید فهمیده میشه، یعنی روز به روز باید بیاییم تا اینو بفهمیم. خب حرکت روزانه تکرار میشه، این هدف متعدد نیست، هدف واحده، منتها وصول به این هدف، سلام علیکم، وصول به این هدف علی سبیل تدریجه، هدف دفعی نیست، هدف تدریجی است. یعنی با تدریج روز یه روز پشت سر روز دیگه و باز روز سوم به دنبال روز دوم هاکذا باید بیایم تا اینکه این علم به طور کامل طلب دریافت بشه. خب حرکت هم میبینید ادامه پیدا میکنه، چرا؟ به خاطر اینکه هدف تدریجی است، حرکت هم تدریجی است. ما در افلاک این رو قائلیم که هر برقی که به فلک زده میشود، این برق حرکتی رو به وجود میآورد به هدف برق دیگر که قبلا توضیحش دادم، برق دیگر که زد دوباره حرکت دیگر و هدف برق دوم، این برق ها به تدریج حاصل میشن و هر کدوم مکمل فلکن و فلک چون به تدریج هدفش حاصل میشود، به تدریج هم حرکت میکنند و چون اون هدف تمام شدنی نیست، حرکت هم تمام شدنی نیست. این مدعای ماست. الان میخوام غیر از این مدعا هرچی هست نف کنیم. اولا غرض در مادون داشته باشه، نفیش کردیم در جلسه گذشته گفتیم، الان هم داریم تاکید میکنیم. ثانیا غرض در غرضش طوری باشد که دفعتا حاصل شود، نه به تدریج، اینم الان نفی کردیم، زیرا که اگر دفعتا غرضش حاصل شود باید از حرکت بایستد، در حالی که فلج از حرکت نمی ایستد، پس معلوم میشه غرض دفعی ندارد. سوم این که هدف فلج نمیتواند هدف غیر قابل وصول باشد. یه دفعه مثلا فرض کنید فلک قصد کند که عقل بشود، یا قصد کند که پیغمبر بشود، یا مثلا فرض کنید قصد کند خدا بشود، این شدنی نیست. فلک از اول فلکه تا آخر فلکه، نفس فلکی هم از اول فلک تا آخر فلک، عقل شدنش محال است چون در این جهت در جعفری بشده.
از معلوم که تشبینی هست این ایراده
نه،
از
جهت تشکیلی بیرمدن هم بذاریم مطلب تموم بشه. اگر هدف طوری باشد که قابل نیل نباشد، امکان وصول برای متحرک به اون هدف حاصل نباشد، در چنین حالتی اصلا اون متحرک اگر عالم باشد حرکت نمی کنه، مگر جاهل باشه. فکر کرده باشه که این هدف قابل نیله حرکت کند و بعدا بفهمد که قابل نیل نیست. همون وقت هم که میفهمه قابل نیل نیست حرکت قطع میکنه. اگه از اول هم بفهمه قابل نیل نیست حرکت نمیکنه. در حالی که فلک میبینیم حرکت چه ادامه میده و نفس هم داره، نفسش هم عالمه، معلوم میشه که هدفش چیزیست که قابل نیل هست و اگر قابل نیل بود این حرکت متوقف میکرد، دیگه ادامه نمیداد. با این بیان کردن جواب شما داده. خب پس سه تا هدف رو ما از فلک نفی کردیم. یکی هدف در مادون، این رو نفی کردیم به دلیل اینکه فلک عالی تر از مادونه و هیچ عالی در مادون خودش و در سافل خودش قرضی نداره. دوم حرکت هدفی که
هدفی که
اگر به لحاظ باش به لحاظ فرق کند بله، اگر به لحاظ فرق کند بله، یعنی اگر در فلک به لحاظی سافل باشد میتواند از مادون خودش که به همون لحاظ عالیان استفاده کنه، ولی نداریم اینا. اون چی که در چوپان و گوسفند گفتیم در فلک و مادون نمیتونیم بگیم، نیست دیگه. فرض ما اینه که نیست، فرض ما اینه که نیست. شما اگر سراغ دارید بیان کنید تا ما یا جواب بدیم یا قبول. صرف این که احتمال میدیم کافی نیست، با احتمال که نمیشه فلسفه کن. بله از سه جور هدف من چند بار با تکرار کنم و آخر نمیدونم معلوم مطلب منظم میشه نمیشه. بله عرض میکنم که سه جور هدف برای حرکت افلاک ممکن نیست. یکی این که در مادون خودش نمیتونه قرض داشته باشه زیرا که عالی لا نظر حول استافه. دومی که هدفش نمیتواند دفعتن حاصل شود زیرا در چنین حالتی حرکتش قطع خواهد شد، با رسیدن به هدف حرکتش قطع خواهد شد، در حالی که فلک حرکتش قطع نمیشه. پس کشف میکنیم که هدفش چنین نیست که دفعتن قابل وصول باشه. سومی که هدفش باید هدفی نباشد که غیر قابل وصول باشه زیرا در اون صورت متحرک مایوس می شود از رسیدن به این هدف و باید حرکت نمی کند. در حالی که این فلک حرکت می کند پس مایوس نیست، اگر مایوس نیست پس هدفش قابل نیل هست، قابل وصول هست. از این که ستا رو نفی کردیم نتیجه می گیریم که هدف اولا در مافوق، ثانیا هدفی است که تدریجا به دست میاد، ثانیا هدفی است که به دست میاد غیر قابل نیل نیست، ثالثا هدفیست که تدریجا به دست میاد. خب این پس چیه؟ این همونیست که الان وارد بحث میشیم. این رو بعد ثابت میکنیم که هدف حیوانی نیست، هدف خیالی نیست، بلکه هدف عقلیست. بعدم نتیجه میگیریم که صورت، بعدم بیان میکنیم که صورت عقلی نیست بلکه بالاخره شعای عقلیست. آخر نتیجه میگیریم این مطلب رو که شعای عقلیست. شعای عقلی از بالا میاد. پس این عالی، این فلک در سافل قرض ندارد، در شعاعی که بالاتر قرض داره. این هدف هم قابل نیله، یعنی این شعاع بالاخره بهش میرسه. پس هدف غیر قابل نیل نیست که فلک مایوس بشه از حرکت، بلکه قابل نیل. بعدم که قابل نیله به تدریج قابل نیله، یعنی اینطور نیست که دفعه هم بهش برسه بلکه تدریجا بهش میرسه. یعنی تدریج این به این شعاع که رسید دو مرتبه انتظار دارد به شعاع بعدی، بعد انتظار دارد به شعاع بعدی و این شعاعها رو تدریجا واجد میشه و تدریجا حرکت میکند برای به دست آوردن شعاعهای بعدی. به این ترتیب ثابت شد مطلبی که میخواستیم بگیم. البته هنوز کاملا توضیح داده نشد ولی فهرست مطلب گفته شد که حرکت فلک به خاطر به دست آوردن اون اشعه است که بر او از مقام بالا ساطع میشه و این اشعه هم به تدریج بر او عارض میشن نه به دفعتن. خب و عرف ان حرکات البرازخ الالیه لیست لما تحتها، دانسته شد که حرکات برازخ علویه، برازخ علویه یعنی افلاک، حرکات افلاک لیست لما تحتها، این یک. دوم و لیست لما تنالهوهی دفعتن، لیست این حرکت لما تحت الافلاک، حرکات برازخ علویه لما تحت الافلاک نیست، یعنی برای معلوم نیست. دوم و لیست لما تنالهوهی دفعتن، باز این حرکات برای چیزی نیست که تناله الافلاک دفعتن، هیه یعنی افلاک، حرکات افلاک به هدفی که میرسد اون افلاک به اون هدف دفعتن نیست، حرکت به اون جهت هم نیست. سوم و لیست لما لا تنالهو اصلا، این لا تنالهو اصلا بر تنالهوه، لذا لیست لما برسش در میاد، و لیست یعنی او لیست، او لیست لهدفین لا تنالهو اصلا، زمیر لا تنالهو زمیر مستقلش به افلاک برمیگرده یا به حرکات فرق نمی کنه، زمیر ظاهریش هم که به اون ما برمیگرده. لیست این حرکات لما یعنی لهدفی که لا تنالو این حرکات به اون هدف اصلا، برای این هم نیست، برای این ستا هدف حرکت فلک نیست، لأن الحالین اون اولی رو که حرکات لیست لما تحتها باشه تعلیل نمی کنه، دلیل براش نمی آید، دلیلش هم اینه که العالی لا غرض له فی السافل، این دوتا دیگر رو دلیل میاره، لأن الحالین، حالین یعنی هدفی که دفعتن حاصل می شود یا هدفی که اصلا حاصل نمی شود، این دوتا یفزیان الان سرام الحرکات، یعنی منجر می شوند به سرامدن حرکات، پایان گرفتن حرکات، یعنی بریده شدن حرکات، سرامدن، پایان گرفتن، بریده شدن. لنیل تعلیل برای انصرام، چرا حرکات قطع میشن؟ لنیل در صورتی که هدف دفعتن واصل شود، این متحرک نیل پیدا شده به هدف، نائل شده به هدف، وقتی نائل شده حرکت قطع میشه. ابلی است در صورتی که هدف هدفی باشد که لا تناله اصلا، متحرک نسبت به رسیدن اون هدف یأس پیدا میکنه، وقتی یأس پیدا شد حرکت نمیکنه، حرکتش منصرف میشه، یا از اول حرکت نمیکنه، یا وقتی متوجه شد که هدف قابل وصول نیست یأس پیدا میکنه و حرکت نمیکنه. پس انصرام پیدا میکنه حرکت در این دو حالت، در حالت اول انصرام پیدا میکنه حرکت لنیل، یعنی میخواد اینکه به هدف رسیده دیگه لازم نیست حرکت رو ادامه میده، در حالت دوم انصرام پیدا میکند یعنی قطع میشه حرکت لیلی هست، یعنی به خاطر اینکه مایوس از این نسی به هدف برسه دیگه حرکت رو قطع میکنه. خب وقتی نه به لما تحتها، وقتی حرکات افلاک نه لما تحتها، نه له هدفیست که دفعتن به او واصل میشود و نه له هدفیست که نمیتواند به او واصل شود، نتیجه میگیریم که له هدفیست در بالا که این هدف قابل نیل است و همچنین تدریجاً قابل نیل است، لذا نتیجه میگیرد صحیحه یعنی حرکات لنیل مقصد نوری یعنی عقلی است، لنیل مقصد نوری یعنی حرکات برای این است که افلاک برسن به یه مقصد نوری که مقصد نوری عالی است نسبت اونها، پس حرکت فلک به خاطر عالی خودشه، لغرض فل عالیه، و اون مقصد هم تنالهو مقصدی است قابل نیل، غیر قابل نیل نیست بلکه قابل نیل است، تدریجا هم قابل نیل است، تنالهو الانوار المدبره به دست میارن، تنالهو یعنی به دست میآورند اون مقصد را، انوار مدبره یعنی نفوس فلکیه، از کجا به دست میارن؟ عن الانوار القاهره، عن الانوار القاهره متعلق به تنالهو است، به دست میآورد این مقصد نوری را، انوار مدبره یعنی نفوس از انوار القاهره. خب این مقصد اونطور که معنا کردم راحت تره، میرسد هم معنا کنی ربی نداره، ولی به دست میآورد راحت تره، به دست میآورد انوار مدبره از انوار قاهری راحت تره. خب اون مقصد نوری چیه؟ مقصد نوری ایشون میفرماد دوتاست، یکی نور صالحه، یکی شعاع قدسیه، نور صالح و شعاع قدسی. قبل از ایاتون باشه گفتیم که مصنف اصطلاح نور صالح رو جعل کرده بر شعاعی که از واجب تعالی مستقیما و بدون واسطه ساطع میشه. اینو میگه نور ساطع، نور صالح. این اصطلاح رو جعل کرده بر این شعاع. ولی مستشاره گفت بر این اصطلاح مستقر نیست. گاهی از اوقات هم میدونید این اصطلاح رو در نور ساطع از عقول هم به کار برده، ولی قرارش بر اینه که این نور صالح رو فقط در نور ساطع من الله تعالی به کار میبره. خب یکی از انواری که یکی از اشعه و انواری که بر نفوس فلکیه میتابد و باعث ادامه حرکت برای فلک میشود همین نور صالحه، یعنی نوری که از جانب خدا میاد. دوم شعاعیست که از عقل ساطع میشود، شعاع قدسی و معنویست که از عقول یعنی وسائط فیض بر نفس فلکی ساطع میشود. این دوتا شعاع که یکیش نور صالحه یکی هم شعاع قدسیست، اینها باعث به وجد آمدن نفس فلکی و در نتیجه رقص بدن فلک یعنی حرکتش میشود و بعد هم همچنین ادامه پیدا می کند. چون این ادامه پیدا می کند حرکت فلک هم ادامه پیدا می کند. سانه بیان آرز بر و هوه نورون سانه هن ای آرزون لل مدبرات، مدبرات این نفوس فلکیه. از کجا سانه می شود، از کجا آرز می شود؟ ان نور الانوار، یعنی از واجب تعالی، از طریق واجب تعالی سانه می شود و آرز می شود بر مدبرات، یعنی نفوس فلکیه. و شعاع قدسی، یعنی و هو نور صالح و شعاع قدسی، یعنی شعاع عقلی که آرزون لها ایزن، بازم آرز این مدبرات می شود. ایزن یعنی همونطور که نور صالح آرز شد بر مدبرات، این شعاع قدسی هم بر مدبرات این نفوس فلکیه صالح آرز می شود. منتها اون یکی که نور صالح بود از نور انوار بود، این یکی که شعاع قدسی است لیکن عن القواهر است، این دیگه از قواهر یعنی از عقول ساطع می شود نه از نور الانوار. اختصاص صالح بالفائز عن نور الانوار، زیرا نور صالح اختصاص دارد به همون نوری که فائز می شود و جریان پیدا می کند از جانب نور الانوار یعنی واجب تعالی. اون نور صالح رو دیگه در مورد عقول به کار نمی بریم، لذا در مورد عقول تعبیر دیگری داریم که شعاع قدسی باشه. این شعاع قدسی مخصوص عقول میشه، اون نور صالح هم مخصوص واجب تعالی میشه.
به نوری که
سرازیر می شود از نور الانوار. فائز یعنی جریان پیدا کردن، سرازیر شدن. فیضان ما یعنی جریان پیدا کردن آب، از بالا به پایین جریان پیدا می کنه. فائز این نوری که سرازیر می شود از جانب واجب تعالی به جانب این نفوس فلکیه. این مطلب که نور صالح اختصاص دارد به نور الفائز از نور الانوار در فصل هفتم از مقاله دوم گذشت، صفحه 331 به کتاب ما. خب 331 حالا میخواییم تأکید کنیم بروز این انوار رو بر نفوس فلکیه. میگیم نفوس فلکیه یه موجودات ثابت هند، نه نفس فلکی. نفس هر موجودی ثابته، مادامی که یه محرکی او رو به حرکت نندازه کلش موجود ثابتیست. همچنین بدنه فلک یعنی جرم فلک، اونم یه موجود ثابتیست. اگر چیزی او رو به حرکت در نیاره او ثابته، یا باید قاصری رو به حرکت بیاره، یا طبیعتی باید اون رو به حرکت بیاره، یا اراده باید به حرکت بیاره، ولی خودش موجود ثابته. پس نفس یه موجود ثابتی است، همچنین بدن فلک موجود ثابته و عاملی برای حرکت لازم دارد. اگر اون عامل حرکت به تدریج بر نفس فلکی وارد نمی‌شد، نفس فلک لحاظ ثباتی که داشت، همچنین بدنه فلک به لحاظ ثباتی که داشتن حرکتی رو اختزا نمی کرد. نفس فلک حرکتی رو اختزا نمی کرد، بدن فلک هم حرکتی رو تقاضا نمی کرد. یعنی نه نفس فلک محرک می شد، نه بدن فلک متحرک می شد. معلوم شد یه عاملی هست که اون عامل نفس رو محرک میکنه و بدن رو متحرک میکنه و اون عامل همون بارقه ایست که از جانب الهی از جانب عقول بر این نفوس فلکی به تدریج وارد میشه. اگر اون بارقه به تدریج متجدد نمیشد، این حرکت فلکی هم به تدریج متجدد نمیشد، چون خود نفس فلک و بدن فلک اختزای ثبات دارن، محرکی باید از بیرون یا از درون اینها رو به حرکت وادار کنه. و اون محرک به نظر ما همین شعاعه که البته هنوز اسمشو نیوردیم، من برای اینکه روشن بشه دارم میگم، اینشون آخر سر نتیجه میگه که شعاعه، البته حالا یه مقدارش هم گفت خودش، ولی خب نتیجه نهایی رو بعدم میگه. این شعاع به تدریج عارض میشه بر نفس فلک و به تدریج نفس فلک محرک میشه و به تدریج بدن فلک متحرک میشه. ولو لم یکن فی نور المدبر فی البراز فی الالویه امرون، امرون اسم لم یکنه، اگر در نوری که در نور مدبر یعنی در نفس، در نفسی که در براز فی الالویه است یعنی در افلاکه، اگر در نفس موجود در افلاک امر دائم و تجددی تحقق پیدا نمی کرد، یعنی اون نور الهی یا نور عقلی متجدد نمی شد در نفس فلکی، ما کانت منها، ما وای نافی است، ما کانت منها یعنی من البرازخ الحرکت المتجددت و دائما تحقق نمی گرفت از این برازخ حرکت متجدده به طور دائم. اگر اون امر متجدد، اگر اونم دائما متجدد نمی شد بر نفس فلک، فلک بدنش رو دائما حرکت نمی داد. چرا؟ از ثابت لنفسهی لا یختزد تغییر، زیرا اون که ثابت لنفسه هست، ثابت لنفسه در اینجا نفوس افلاک هست و اجرام افلاک، هر کدام اگر عامل حرکت براشون نباشه هر دوشون ثابت لنفسه هستن، موجود ثابت لنفسه هم لا یختزد تغییر، اختزای تغییر رو میکنه، پس تغییر بعد از بیرون در اون وارد بشه. از بیرون وارد شدن یعنی این که، یعنی این که همین شعاع خارجی، یعنی آمدن این شعاع خارجی، پس شعاع خارجی باید بیاید تا این نفوس فلکی رو محرک و بدن فلک رو متحرک کنه. چون به تدریج، چون به تدریج میاد، به تدریج هم حرکت رو ایجاد میکنه و به تدریج هم حرکت میکنه. بله، ثابت رو معنا شد نفوس فلک و اجرام فلک، ثابت نفوس فلک و اجرام فلک. از خارج، از خارج هم توضیح دادم که اینا ثابت هستند، متحرک نیستن، عامل حرکت اینا رو به حرکت وامی داره.
چطور نفس
اگر اراده نبود؟ بله، اگر اراده حرکت نبود نفس در انسان هم ثابته. نفس در انسان البته طبیعتش به حرکت جوهری حرکت میکنه، اگر اون طبیعت رو ازش بگیرید ثابته و به اراده و به اراده و به اراده هم حرکت میدهد، اگر اراده ازش بگیرید حرکت نمیدهد. تمام حرکت ها عامل خارجی میخواد، مگر یه چیزی باشد که ذاتن متحرک باشه، مثل طبیعت. طبیعت ذاتن محرکه، طبیعت هر شیء ذاتن محرکه، یا اراده مثلا میتواند محرک باشد. اگر اینها رو بگیری شه میشه ثابت.
عجب بجی از نفس میمیده یا نه؟ اون حسد دوهری و اراده را از نفس بجیره میمیده؟
خب بله، شادم بمیره. شادم بمیره بله، هر طبیعتی را از هر موجودی بگیره دیگه اون موجود نیسته، موجود دیگه میشه. خب این سم مایت جدد، این سم مایت جدد میخواد بیان کنه که اون امر متجددی که دائما و پی در پی میاد و نفس فلکی رو به تحریک و بدن فلک رو به تحرک وارد وادار میکنه، اون یک امر ظلمانی نیست، یعنی نه امر مذموم است که مربوط به عالم ماده باشد، نه امر حیوانی است که باز مربوط به عالم ماده و ظلمت باشد، بلکه امری است عقلی که و نورانی. امر حیوانی و یا اینکه امر مذموم نیست. ببینید در عالم عقل زن راه نداره، اونجا همش علم است و عقل است و یقین. زن و وهم و شک مال این عالم ماست. اگر میگیم هدف مضمون داریم، یعنی هدف مربوط به این عالم داریم. هدفی که مربوط به عالم عقل باشه هدف مضمون نیست، هدف عقلیه. چون هر چی که در اون عالم هست عقلیست، پس هدفی هم که در اون عالم عقلیست. ما میگیم افلاک هدف اون امر متجددی که برشون عارض میشه و اونها رو به تحریک و تحرک وادار میکنه، اون امر متجدد مضمون نیست، یعنی وابسته به این امر دنیایی نیست، بلکه امریست عقلی، یا به تعبیر دیگه ظلمانی نیست بلکه امریست نوری. دوباره میگیم امر حیوانی هم نیست مثل شهوت و غضب، چون اگر حیوانی باشه، حیوان مخصوص مربوط به همین عالم کون و فساده و قرار شد که هدف فلک در عالم کون و فساد که عالم اسفله نباشه، در مافوق باشه و مافوق فلک هم عقله، پس باید افلاک هدف عقلی داشته باشن. نتیجه گرفتیم که اون امری که بر افلاک عارض میشه و اونها رو به حرکت وامیداره یا به تحرک یا به تحریک، اون امر نمیتواند مضمون یا حیوانی باشد. یعنی هدف مضمون نیست، هدف حیوانی مثل شهوت و غضب هم نیست، بلکه هدفیست عقلی، هدفیست عقلی، یعنی شعاعیست از جانب عقل. این از اولی که شروع به بحث کردیم این رو مطرح کردیم، یعنی این ادعا رو مطرح کردیم، حالا تا اینجا که رسیم دیگه ثابتش کردیم، اون ادعای ما و مطلوب ما تا اینجا دیگه ثابت شد. بر ماست که توضیح بدیم که این شعاع صورت عقلی و صورت علمی است یا صورت علمی هم نیست. بعدم بیان میکنیم که صورت علمی هم نیست، یه شعاع خالصی است که چون از جانب عقل میاد باعث تکامل نفس میشه. این رو ظاهرا نمیتونیم تطبیقش کنیم. حسن مطلب خارجی من گفتم، مطلبش این بود که اون چه که عارضه بر این نفس میشود از سنخ ظلمانیات نیست، یعنی این که مربوط به این عالم ماده نیست، بلکه از سنخ نورانیاته، یعنی مربوط به عالم عقله. اون که از سنخ نورانیات باشد میتواند یک شعای معمولی باشد، میتواند صورت علمیه باشه. ثابت میکنیم که صورت علمیه نیست، نتیجه میگیم شعای معمولیه، یعنی شعای عقلیه و هو المطلوب. این تمام حرفیست که من میخوام بعدا ان شاءالله عرض کنم.